رادیوی آزادی،
مجله خبری. شما بخیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 8 ژانویه سال 2014 میلادی است. مجله شام گویی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. نوری الملک از مسلحان گروه نزدیک به القاعده خواست تا تسلیم شوند. مرافع دادگاهی رئیس جمهوری برکنار شده مصر باز هم موقف گذاشته شد و طالبان افغان گفتند که در قضیه سپوژمای دست ندارند. تفصیل خبرها. نوری الملکی نخست وزیر عراق از مسلحان گروه دولت اسلامی در عراق و شام نهادی نزدیک به القاعده خواست که تسلیم شوند و شهر فلوجه را ترک کنند. او روز چهارشنبه در یک پیام تلویزیونی گفت که در صورت سلاح به زمین گذاشتن جنگجویان عفو می شوند. نخست وزیر عراق سوگند خورد که گروه دولت اسلامی در عراق و شام را تار و مار خواهد کرد. وزارت المالکی در حال صدا داد که ارتش عراق برای حمله به شهر فلوجه آمادگی میگیرد. از این پیش او از اهالی فلوجه خواسته بود که تندروهای جانبداری القاعده را از شهر بیرون رانند تا ارتش عراق به این شهر حمله نکند. شهر فلوجه چند روز باز تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق و شام قرار دارد. مرافع دادگاهی رئیس جمهوری برکنار شده مصر محمد مرسی تا روز 1 فوریه موقوف گذاشته شد. محاکمه پرونده باید روز چهارشنبه برگزار می‌گردید. خبرگزاری‌ها از قول دادرس دادگاه نوشتند که وضع این نامساعدی هوا صد راه آوردن محمد مرسی و همسلکانش از زندان تا تالار دادگاه گردید. رهبر پیشین مصر و 14 تن از همسلکان او در تحریک دادن به کشتار اعتراضگران در ماه دکبر سال 2012 عیبدار می‌شوند. در صورت تایید شدن اتهام به همه آنها حبس ابد تهدید میکند. یادآور میشم که 3 ایول سال 2013 نظامیان مصر محمد مرسی را از مقام برکنار و بعد از چند روز او را بازداشت کردند. مرافع دادگاهی مرسی و همسلکانش ماه نوامبر آغاز یافت و اما چند بار با دلیل های گوناگون به وقتی دیگر گذرانده میشد. نماینده طالبان همه گونه رابطه فرماندهان جنبش به قضیه مجبور ساختن دخترک 10 ساله هلمندی برای مرطلبی را رد کرد. سپوژمای یک دخترک تقریبا 10 ساله روز یکشنبه در ولسوالی خانشین ولایت هلمند با کمربندی شهید بازداشت شد. او اقرار کرد که برادرش و یک دوستی وی مجبورش کردند تا خود را در نزد اداره پلیسی مرزبانی انفجار نماید. گفته می شود که ظاهر برادر سپوژمای فرمانده طالبان است و این حال مورد جستجو قرار دارد. ولی قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان این قضیه را چون ترغیبات حکومت کابل ارزیابی نمود و گفته او بر پایه سیاست طالبان مرطلب ها باید حتما مردان برکمال باشند و حمله را اختیاری انجام دهند. حمید کرزی رئیس جمهور افغانستان استفاده کودکان را برای حمله های مرطلبانه خلاف قوانین اسلام و فرهنگ مردم افغان نامید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزارت امور داخلی ترکیه روز چهارشنبه خبر داد که در چارچوب عملیات گسترده ضد فساد اخیراً باز 15 تن از افسران ارشد پلیسی شهرهای بزرگ و ولایت‌های از جهت اقتصادی پیشرفته از جمله ازمیر، انتالیا و دیارباغیر از مقام‌هایشان برکنار شدند. از این پیش در چارچوب این عملیات تقریباً 350 تن از افسران پلیسی انقره از مقام‌های خود را ترک کرده بودند. تصمیم اخیر در حالی گرفته می‌شود که آخرهای سال گذشته بعد از آشکار شدن فساد در دولت‌های حکومت چند تن از وزیرهای حکومتی اردوغان با استعفا رفتند. و سطح بیکاری در منطقه یورا بلند باقی میماند. یوراستات بنگاه آمار اتحادیه اروپا روز چهارشنبه خبر داد که بیکاری در 17 کشوری عضو ماه نوامبر در سطح کمی بیشتر از 12% باقی میماند. یعنی 19 میلیون و 200 هزار نفر در منطقه یورا شغلی ندارند. در 28 کشوری عضو اتحادیه اروپا بیکاری در سطح تقریبا 11% است. یوراستات اظهار نمود که بیکاری با ویژه میان جوانان از 16 تا 25 ساله بالاست و در منطقه یورو در سطح 24.2% باقی میماند. سطح از همه بلند بیکاری در یونان 27.4% و سطح از همه پایین ترین در آستریا 4.8% میباشد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویست هم در خاطر میماند.
از 7 شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. میلیاردهای زنجانی کجایند؟ بحث اطراف بیش از 2 میلیارد یوروی گمشده میلیاردر ایرانی میان مقامات تاجیکستان و ایران ادامه می‌یابد. ملت‌گراهای روز هرچی خونخوارتر می‌شوند. مرکز تحلیلی سوا از افزایش عداوت قومی در روسیه خبر داد. و مرز کی آرام خواهد شد؟ آیا نظرات مشترک از ادامه نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جلوگیری خواهد کرد؟ با گذشت چند روز بحث اطراف بیش از 2 میلیارد یوروی گمشده بابک زنجانی میلیاردر ایرانی هنوز میان مقامات تاجیک و ایرانی دوام دارد. مسئولان سفارت ایران در شهر دوشنبه بر این باورند که این مبلغ تا حال در قلمرو تاجیکستان است. ولی مسئولان بانک ملی تاجیکستان این ادعا را رد میکنند و میگویند که از ماه آگوست سال 2003 تا به حال طریق کان انوستمنت بانک، بانک مربوط به بابک زنجانی، یگان عملیات انتقالی بلاغ صورت نگرفته است. تفصیلات در این باره در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد.
سفارت ایران در دوشنبه از احتمال دور نمی‌داند که 2 میلیارد و 400 میلیون یوروی گم شده بابک زنجانی میلیاردر ایرانی همانا در حدود تاجیکستانند. احمد رضا اصغری مشاور فرهنگی سفارت به طور غیر مستقیم بر رادیو آزادی گفت مبلغی که موجب حبس بابک زنجانی شد احتمالاً انتقال یافته، اما کدام یک مشکل پیش آمده است که به ایران نرسیده است. این منبع افزود سفارت در این قضیه ناروشنی های را مشاهده می کند. در همین حال قبلا بانک ملی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفته بود که از ماه آگوست سال 2013 تا به حال طریق کانت اینوستمنت بانک، بانک مربوط به بابک زنجانی، یگان عملیات انتقال مبلغ صورت نگرفته است. عبدالغفار قربانوف مسئول مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان گفت
در اساس دستور مخصوص بانک ملی تاجیکستان از 2 آگوست سال 2013 بازداشت شده است. بنابراین بانک ملی تاجیکستان بار دیگر تایید می نماید که توسط صورتحساب های موجوده بانک مذکور در بانک ملی تاجیکستان در این دوره یگان عملیات انتقالی که از جانب تحریم ذکر شده ما انگاریده است گزارانده نشده است.
بابک زنجانی میلیاردر ایرانی که بجز کانت اینوستمنت بانک از سردمداران شرکت سرساهی کانت گروپ تاجیکستان محسوب می شود، روز 31 دکبر در تهران بازداشت شد. دلیل بازداشت او را 2 میلیارد و 400 میلیون یورو پول نفت ایران ارزیابی میکنند که باید بابک زنجانی به وزارت نفت آن کشور پرداخت میکرد. بانک ملی تاجیکستان در این قضیه زمانی به زبان افتاد که پارلمان ایران از یک سند قلبکی این بانک که در اختیار میلیاردر گذاشته شده است اطلاع داد و گفته میشد در این سند انتقال 2 میلیارد یورو از سوی بانک ملی تاجیکستان به بانک ملی ایران تایید شده است، اما اخیری این سند را تقلبی خواند. حالا سفارت ایران هم سوال میکند که سند بانک ملی تاجیکستان از کجا به دست بابک زنجانی افتاده است. مسئول سفارت میگوید اگر زنجانی این مبلغ را پرداخت کند آزاد میشود. احمد رضا اصغری از احتمال دور نمیداند که زنجانی این مبلغ را به تاجیکستان انتقال داده است، اما هنگام انتقال آن به ایران مشکل پیش آمده، از بس که بانک ملی تاجیکستان حالا این را رد میکند مسئولیت به دوش زنجانی میافتد. با این وجود سفارت ایران در دوشنبه میگوید تا انجام تحقیق قضیه زنجانی در تهران از ارائه تفصیلات بیشتر درباره این قضیه خودداری میکند. قضیه زنجانی قریب یک ماه می شود که رسانه های ایران و تاجیکستان را مشغول داشته است. اما سؤال ابتدایی 2,400,000,000 یورو کجا شدند یا در کجایند تا به حال پاسخی خود را نیافته است. کارشناس ظفر عبدالله می گوید این مقدار پول را نمی توان در تاجیکستان یا ایران در این یک دو سال اخیر خرج کرد و گمان نمی رود که حرکت آن طریق بانک ها پیش از همه از نظر آمریکا پنهان مانده باشد.
این را تنها خود زنجانی می داند که پول کجاست. من به آن همه اطلاعی که از نام او پخش می شود باور ندارم. آنها عموماً اعتماد بخش نیستند. باید خود او صحبت کند. اینجا یک بازی نامعلوم جریان دارد و هرچه هم باشد به نفع ایران نیست.
قبلا صدا و سیمای ایران اطلاع داده بود که یک هیئت ایرانی دوبار به دوشنبه سفر کرده، بار اول به صورت غیر رسمی وجود این پل را در تاجیکستان آشکار نموده است. اما بنا به این منبع، مرتبه دوم رهبران بانک ملی تاجیکستان روی راست پاسخ دادند که همچنین مبلغ در تاجیکستان موجود نیست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث بیش از 2,000,000,000 یورویی در تاجیکستان به اصطلاح گم شده سرمایه‌دار ایرانی بابک زنجانی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مکنون موضوعی که به گناه با گزارشی بالا رب نگیرد. فعالیت نیروگاه برقی آبی سنگ توده دو متوقف شده است. سبب این امر پرداخت نشدن 20 میلیون دلار قرض از سوی شرکت برقی تاجیک برای استفاده نیروی برقی تولیدی نیروگاه عنوان شده است. چرخه یا توربین اولی نیروگاه سنگ توده دو در اوایل ماه سپتامبر سال 2011 فعال شد و در 22 دکمبر همان سال این نیروگاه با تولید برق شروع کرد. این نیروگاه هم در جنوب تاجیکستان با 180 میلیون دلار سرمایه ایران و 40 میلیون دلار سهمی خودی تاجیکستان بنیاد شده است. نیروگاه هم در حال کارش را متوقف کرده است که تاجیکستان با کمبودی نیروی برق مواجه است. از سوی دیگر برخی تصمیم توقف در کاری نیروگاه را با قضیه گم شدن میلیاردهای بابک زنجانی هم مربوط میکنند. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالله شروف در این باره.
یگانه چرخه فعال نیروگاه سنگ توده دو از کار باز مانده است و به شبکه های شرکت برق تاجیک برق نمی دهد. یک منبع ارشد در سفارت ایران می گوید چرخه نیروگاه سنگ توده دو به علت مشکل فنی از کار مانده است، اما مشکل زمان رفع خواهد شد که شرکت برق تاجیک با پرداخت قرض هایش آغاز کند. این منبع که خواست نامش ذکر کرده نشود می افزاید قرض برق تاجیک از استفاده برق تولید سنگ توده دو به 28 میلیون دلار رسیده و هر ماه به این مبلغ باز 2 میلیون دلار دیگر ضم می شود. شرکت مسئول ساختمان و فعالیت نیروگاه سنگ توده دو در تاجیکستان شرکت ایرانی سنگاب است. روز چهارشنبه 8 ژانویه در دفتر این شرکت در کوچه نیسار محمد، سابق کوچه چخافی شهر دوشنبه، کسی سر کار نبود و پاسبان اداره گفت یک هفته است به دلیل کار نکردن نیروگاه مسئولان اداره نمی آیند. مسئولان به اداره نمی آیند. اما سخنگوی شرکت برق تاجیک این ادعای مسئولان سفارت ایران را که نیروگاه از کار مانده است به پایه خونده گفت چرخه سنگ توده دو فعال است و برق تولید میکند. همزمان او خبر کاهش تولید برق یا وضع فعلی روابط شرکت با نیروگاه را شرح نداد. این در حال است که از کار ماندن چرخه یک نیروگاه در شرایط بحرانی انرژی فصل زمستان انتقال برق را به اهالی باز هم محدودتر خواهد کرد. غلامالدین سیفی‌دینوف کارشناس ارشد در امور انرژتیک میگوید از کار باز ماندن این نیروگاه لیمیت برق را از 10 تا 15 درصد بیشتر خواهد کرد. جناب سیفی‌دینوف میگوید در حساب و کتاب امور سوهای انرژتیک در هم برهمی و مخالفت زیاد است و هرچند نیروگاه های نو پی هم به کار درآمد، اما لیمیت باز هم کاهش نیافت.
اینها 3 میلیارد میگن، دائم 3 میلیارد میگن، سنگ توده یکم نبود، سنگ توده یک خودش قریب 2 میلیارد میتیار، سنگ توده دو قریب 1 میلیارد باید بیتیار، خداش همینجه خداش 3 میلیارد، الومین زواد حاضر 40% پیشترش کار میکنه، اکن وای انرژی که از الومین زواد آزاد شد کجا رفت؟ خودی وای متصدی های برخی تاجیکی همون تکنیمت کانتراباندیست ها میدوند خلاص.
بحث قرض های شرکت برق تاجیک از نیروگاه سنگتودادو هنوز ماه فوریه سال روان سر زده بود. سفارت ایران در تاجیکستان با ارسال یک نامه از شرکت برق تاجیک خواسته بود که 12 میلیون دلار قرض نیروگاه سنگتودادو را تا زمان تشریف پرزیدنت وقت این کشور محمود احمدی نژاد به تاجیکستان پرداخت نماید. قرار بود آن وقت رئیس جمهور ایران در پی تجلیل نوروز در اشقابات وارد تاجیکستان شده در رسم کشایش چرخه دوم نیروگاه سنگتودادو شرکت ورزد. اما این سفر به وقوع نپیوست و با تاکید مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در تاجیکستان چرخه دوم نیروگاه سنگتودادو که هنوز ماه فوریه آماده کار بود در انتظار رئیس جمهوران دو کشور به گردش ندرآمد. چرخه یا توربین اول نیروگاه برق آبی سنگتودادو در اولهای ماه سپتامبر سال 2011 در حضور رهبران تاجیکستان و ایران فعال شده بود. پس از 3 ماه دوره آزمایشی در 22 دکامبر همان سال این نیروگاه به تولید نیروی برق شروع کرد و 30 دکامبر خطهای انتقال برق به این نیروگاه وصل شدند. نیروگاه سنگتودادو که هر یک چرخه آن 125 مگاوات نیرو تولید میکند در جنوب تاجیکستان با 180 میلیون دلار سرمایه ایران و 40 میلیون دلار سهمی خود تاجیکستان ساخته شده طی 12 سال اول فعالیتش در اختیار جنوب ایران قرار خواهد گرفت و سپس به تاجیکستان تقدیم خواهد شد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
متوقف شدن کار نیروگاه برقی آبی سنگتودادو که مالک آن الحال ایران است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در روسیه حمله ها بر پایه عداوت قومی افزایش یافتند. الکساندر ویرخوفسکی رئیس مرکز تحلیلی سوای شهر مسکو در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که سال گذشته بار اول در چند سال اخیر در روسیه سطح خشونت علیه مردم غیر اسلاوینی بالا رفت. او با تکیه به اطلاع مقدماتی مرکز سوا افزود سال 2013 دست کم 20 حادثه کشتار افراد غیر اسلاوینی از جمله 13 مهاجر کاری از آسیای مرکزی از سوی گروه های نجات پرست روس ثبت شده است. در حمله های ملتگراها حداقل 173 کسی دیگر مجروح شدند. حادثه های کشتار افراد غیر اسلاوینی از همه بیشتر در مسکو، سنگ پیتربورگ و ولایت لیپتسک روی دادند. الکساندر ویرخوفسکی افزود:
Последние довольно много лет, начиная с 8 по 12, количество нападений снижалось.
Таи чан соли охир ҳамлаҳо коҳиш меёфтанд. Бигирем соли 2009 назар ба соли 2008 ҳамлаҳо камтар шуданд ва ин раванд то соли гузашта идома кард. Аз ҷумла шумораи куштарҳо сол то сол камтар мешуд, аммо дар соли 2013 ин раванд қатъ шуд. Назар ба солҳои қаблӣ куштарҳои бештар рӯй доданд ва вақте мо таҳқиқотро дар ин бора анҷом медиҳем, хоҳем дид ки ҳамлаҳо низ назар ба солҳои пеш бештар буданд. Сабабҳои ин ҳамлаҳо метавонанд гуногун бошанд, аммо як чиз мусаллам аст: раванди коҳиши ҳамлаҳо қатъ шуд ва ин бештар ба мушкили фаъолияти полис марбут аст.
افزایش عداوت قومی و تحمل ناپذیری در جامعه روسیه را رئیس خدمات فدرالی مهاجرت کنستانتین رمادانوفسکی هم اقرار میکند. ولی او در یک نشست در مسکو روز 9 دکامبر در افزایش این عداوت و تحمل ناپذیری مردم قفقاز و آسیای مرکزی را عیبدار کرد. با گفته رمادانوفسکی، خارجیان در روسیه چون در خانه خود رفتار میکنند و این باعث خشم و غضب شهروندان ما میشود. الکساندر ویرخوفسکی میگوید که با چنین موضع گیری کاملا مخالف است.
میدونید تقریبا 90% حمله هایی که ما ثبت کرده ایم از سوی افراد دارای عقیده تشکل یافته افرادگرایانه و ملتگرایانه صادر شده اند و من گمان نمی کنم که رفتار کسی بیگانه آنها را به طور ایلاوگی برای حمله تحریک دهد. از نگاه من واگذاشتن مسئولیت حمله به گردن فردی که مورد حمله قرار گرفته است کار خوبی نیست. بله، البته افراد آمده فرق ندارد از داخل خود کشور یا از سرزمین دیگر آمده با دشواری با جامعه نو مطابق می شوند و این ضمناً مشکلی اصلی مهاجرت هم داخلی و هم بیرونی است، ولی این معنای آن را ندارد که آن حتما باعث خونریزی شود.
با گفته رئیس مرکز تحلیلی سواب در افزایش عداوت و نفرت نسبت مهاجران کاری از آسیای مرکزی و قفقاز و روی دادن حوادث بریولا و ورزم است که ساکنان محلی علیه خارجیان برخواسته دست به تظاهرات بی‌نظامی زدند، پیش از همه مقامات روسیه گناهکارند.
Мне кажется, что здесь свою долю ответственности должны нести власти российские.
Ман фикр мекунам ки дар вазъияти феъли мақомоти Русия ва мақомоти бисёр вилоятҳо ва шаҳрҳои бузург аз ҷумла Москва айб доранд, зеро онҳо ҳадиақал аз тобистони соли гузашта маъракаи густурдаи зидди муҳоҷиронро ба роҳ монданд. Аслан ин маърака аз аввалҳои сол шуруъ шуда буд ва тамоми сол идома дошт ва боиси боло рафтани эҳсосоти миллатгароӣ дар ҷомеа гардид. Вақте мо дар бораи куштарҳо ҳарф мезанем, медонем ки онҳоро афроди дорои ақидаи ташаккулёфтаи миллатгароёна содир мекунанд ва телевизион ба онҳо таъсире надорад. Телевизион фақат болои шаҳрвандони одӣ таъсир мегузорад. Яъне мардуми одиро бештар он чизҳое ки дар телевизион диданд ба шур овардааст.
Вот обычные граждане, мне кажется, были в значительной степени спровоцированы тем, что они видели по телевизору.
Александр Верховский говорит, что гузориши солонаи онхо дарбораи боло рафтани сатҳи адовати қавми ва миллатгароӣ дар Русия дар ҳоли таҳия шудан аст ва интизор меравад ки он охирҳои моҳи феврал нашр шавад.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در موج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پشتیبانی وزیر فرهنگ ایران از سرود یکا از جمله سرود الله خواندن بانوان ایرانی باعث خشم وکیلان محافظه‌کار در مجلس شد و او را برای تشریح و تفسیر دعوت کردند. در نشست مجلس یکی از وکیلان وزیر فرهنگ را در تحمل کردن تحقیر مقدسات دین اسلام عیب‌دار نمود. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان ساجده میرزا می‌شنویم.
علی جنتی وزیر فرهنگ ایران در زمینه دو شرحی اخیر خود عاید بسته شدن نشریه بهار و اجرای ترانه های یکا یا یکا سرای زنها در پارلمان این کشور مورد سوال و جواب قرار گرفت. حمید رسایی نماینده مجلس وزیر فرهنگ را به تحمل کردن تحقیر مقدسات مذهبی و کاهلی در برابر تشویق ارزش های دینی متهم کرد. رسایی گفت که علی جنتی از اجرای ترانه های انفرادی یا یکا خانه زنها پشتیبانی و از بسته شدن روزنامه اصلاحات طلبی بهار اظهار تأسف کرد. جنتی گفته است در بعضی حالتها سرودهای انفرادی یا یکسرایی با شماری لالایی یا الله از طرف زنها اجازه است. اگر ترانه به فساد راه نمی کشاید سرودنش مجاز است. این اقتباس است که اکنون منشأ به چالش کشیدن آقای جنتی در پارلمان شده است. سرودخانه زنها در ایران از زمان انقلاب 1979 و تأسیس دولت اسلامی ممنوع است. اظهار نظر جنتی بر پایه بسته شدن نشریه ریفورمیستی بهار نیز تندروهای ایران را ناراحت کرد. جنتی روز سه‌شنبه در نشست پارلمانی گفت مقامات در بستن نشریه ها شتاب نکنند. من بر پایه بستن نشریه بهار اظهار تأسف کردم، زیرا به نظر من ما باید در بستن نشریه ها عجله نکنیم. چاره های دیگری هست با شمول هشدار شفاهی، هشدار کتبی، به دادگاه فرستادن قضیه که باید اول استفاده شوند و بعداً بستن نشریه و بیکار کردن مجوز آن مطرح گردد، گفته است وزیر فرهنگ ایران علی جنتی. نشریه اصلاحات خواهی بهار اولین نشریه است که بعد به قدرت رسیدن حسن روحانی رئیس جمهور میان رو یا معتدل ایران بسته شد و نگرانی های تازه ای را در زمینه آزادی مطبوعات در این کشور اسلامی به بار آورد. فعالیت روزنامه بهار در زمینه پخش یک مقاله گویا تحوی‌نامیز متن های مذهبی بسته شد، در حالی که جنتی می گفت وزارت تحت نظر او برای حفظ ارزش های مذهبی بهترین تلاش ها را به خرج خواهد داد، ولی از 224 نماینده مردمی در پارلمان 105 نفر از شرح وزیر قناعتمند نبودند. ماهی گذشته جنتی به آسان کردن دسترسی شهروندان به وبسایت ها دعوت کرد و گفت شبکه های اجتماعی با شمول فیسبوک باید برای ایرانی ها دسترس باشد. فیسبوک در ایران فعلا فیلتر می شود. او همچنین از مسدود شدن بعضی شبکه های ماهواره ای نیز انتقاد کرده است.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجلس نمایندگان پالاتای پویانی پارلمان تاجیکستان روز چهارشنبه مهلت تطبیق قانون درباره سوغورتا یا بیمه طبی را تا سال 2017 تمدید کرد. وزارت حفظ سیاسی تاجیکستان کمبود مالی را سبب اصلی این امر ارزیابی کرده است. قانون درباره بیمه طبی سال 2008 قبول شده بود و سوال مطرح حالا این است که مورد اجرا قرار نگرفتن این قانون چه پیامدی خواهد داشت؟ توجه کنید به گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه، شهلوی گلخوجه.
ملک عبدالرحیم و ساکینی 42 ساله شهر دوشنبه میگد اگر سری وقت برای جراحی پول پیدا میکرد میتوانست پسر 18 ساله اش را از مرگ نجات دهد، اما وای زمان این مبلغ را با قرض و قواله جمع آورد که دیگر دیر شده بود. پزشکان قلب پسرش را جراحی کردند اما حیات او را حفظ کردن نتوانستند. این مادر غم زده میگد بسیار افرادی را دید که به علت فقر نتوانستند نزدیکان خود را تبابت کنند و چندین نفر از بیماری های عادی فوتیدند. با قیدای وی نه قرض بلکه سوغورتای طبی میتواند مشکل مردم زیادی را حل کند.
دامون نمیوان بسیار پیادس میتی جوی نمیوکی اکر تنگا بگیری میمونی دیگر دولتو باری نگر درما همیشد سوغورتای خور خود میشد.
ملک عبدالرحیم وقتی تنها و با مشقت زیاد دو فرزند را به وای رسانده است خود را معلومات میکند که در مولجه پسرش دست کوتاه آمد و میگوید هر روز سیمای فرزندش پیش نظرش میآید و هر روز در چشمان او میبیند که چقدر امید زیاد به زندگی داشت. در همین حال امیربک رضا یک شهروند دیگر و پدر پنج فرزند نیز میگوید به علت کمپولی نمیتواند برای سلامتی خود و نزدیکانش کاری کند و افزود این گفتگوزارها در حال صدا می دهند که پارلمان تاجیکستان تطبیق قانون بیمه حتمی طبی را تا سال 2017 به تاخیر گذاشت. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی روز سه‌شنبه 8 ژانویه گفت کشور به سبب کمبودی مالی و نرسیدن متخصصان نمی تواند این قانون را اجرا کند و شاید پس از 3 سال شرایط تغییر یابد. نصرت الله سلیموف گفت برای تطبیق برنامه زمانوی بیمه حتمی طبی نزدیک به 530 میلیون سومونی لازم است، حالانکه با این مقصد از بودجه دولت حالا همگی 53 میلیون سومونی جدا می شود. و افزود
طبق طلبات ماده 6 قانون سوغورتای حتمی طبی در دایره انداز اجتماعی باید عملی گردد، حالانکه مبلغ های فوند حفظ اجتماعی حتی برای پرداخت نفقه و جبران پولی ها ناکفایه می باشد.
پیشنهاد عقب انداختن عمل قانون بیمه حتمی بحثی را در پارلمان نیز به وجود آورد. از جمله محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اظهار تعجب کرد که چرا حکومت و وزارت تندرستی هنوز در سال 2008 هنگام پیشبری این طرح امکانات خود را حساب نکردند و با مراجعه به نصرت الله سلیموف گفت
کی کفالت میدهد که سال 2017 هم شروع این قانون را ما میبینیم و باز این حادثه تکرار نمیشود. سال 2017 یا پیشتر مجبور میشیم که بار سوم این قانون را شروعش را تمدید کنیم.
در پاسخ به این سوال وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی گفت در این راستا با وزارت مالیه و دیگر وزارتهای مربوطه هماهنگی جریان دارد و انتظار است این قانون در سال 2017 عملی شود. در این ضمن عبدالرحمن خانوف عضو کمیته اجتماعی اویلا و حفظ سلامتی در پارلمان این طرح را برای اهالی کشور مهم دانست و گفت
اگر ما با تطبیق عملی همین قانون گذاریم فکر میکنیم که برای تمام مردم تاجیکستان مفید خوب میشود.
طبق معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان در حال حاضر بودجه ساحه تندرستی 2.2% مجموع محصولات داخل را تشکیل میدهد که 90% آن برای مزد مهنت کارمندان خرج میشود. در این بین 85% مبلغ ها برای جلوگیری از HIV و دیگر بیماری های سرایتی از قبیل سیلو ورجه و چوربینی های امکانی را سازمان های بین المللی میدادند. راهاندازی بیمه حتمی سلامتی نیز از پیشنهادهای سازمان جهانی بهداشت بوده تا حالا از کشورهای سابق شوروی تنها در قزاقستان و استونیا و مولدوا آن را جاری کردند. شهلوی گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تا به سال 2017 به تاخیر افتادن اجرای قانون درباره سوغورتا یا بیمه طبی در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.ozodi.org یا www.ozodi.tg. و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.